خوبی از تقابل با این تیم در جام جهانی قبلی نداریم، اما این بازی متفاوته. ما تیم بسیار بهتری نسبت به دوره قبل هستیم.
کروات‌ها که پیش از این دو بار سابقه حضور در نیمه نهایی و یک بار فینال رو دارند، این بار عزمشون رو جذب کردن برای تاریخ سازی در جام جهانی و اولین قهرمانی.
زلاتکو دالیچ، سرمربی کرواسی:
حضور در جام چهار تیم پایانی، به خصوص برای کشور کوچکی مثل کرواسی، افتخار بزرگیه که ما این کار رو برای دو بار پشت سر هم انجام دادیم. آرژانتین تیم بسیار خوبیه. اونها بازیکنی مثل لیونل مسی رو دارن. بازی با برزیل توان زیادی از ما گرفت، اما انرژی تیم بالاست. به چیزی جز رسیدن به فینال فکر نمی کنیم.
حمید رضا اجازی، خبرنگار نظامی خبرگزاری صدا و سیما، دوحه قطر.
دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر رو چهارشنبه شب فرانسه و مغرب در ورزشگاه بیت الخور برگزار می‌کنند. میزان پاداش تیم‌های ملی بابت حضور در 22مین دوره جام جهانی اعلام شد و تیم کشورمون بابت یک برد و دو باخت در مرحله گروهی و قرار گرفتن در رده 17 به بعد رده‌بندی نهایی جام، 9 میلیون دلار معادل 330 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. بر این اساس قهرمان جام جهانی 2022 مبلغ 42 میلیون دلار و نایب قهرمان 30 میلیون دلار پاداش دریافت می‌کنند. یک شرکت هواپیمایی در مغرب 30 فروند هواپیما برای ایاب الذهاب هواداران این کشور به دوحه جهت تماشای دیدار فردا شب مغرب و فرانسه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی اختصاص داد. و فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان، غزاله رسولی، عاطف صابر و سمان سادات حسین داوران بین المللی کشورمون رو برای قضاوت در مسابقات جام آسیا در دبی به امارات دعوت کرد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی. نیمروزتون بخیر باشه شنوندگان محترم، متشکریم که همراهمون هستید. امروز سه‌شنبه است، 22 آذر 1401. دوستان شنونده، همونطور که در خبرها شنیدید، امروز معاون نخست وزیر چین به تهران آمد. چین چندین سال هست که به مهمترین شریک تجاری ایران تبدیل شده. به عقیده کارشناسان، چین با قدرت اقتصادی خودش در حال تبدیل شدن به اولین قطب اقتصادی جهانه. سفر معاون نخست وزیر چین به کشورمون چند روز بعد از سفر رئیس جمهور چین به عربستان صورت گرفته، سفری که حاشیه‌ای خبرساز داشت. برای گفتگو درباره ابعاد این موضوع همینک صحبت میکنم با همکارم آقای بلنداختر که همینک با ما در استودیو هستند. آقای بلنداختر سلام بر شما. اهمیت این سفر در موقعیت فعلی چه هست و چین چه اهدافی داره از اینکه معاون نخست وزیرش رو به تهران فرستاده؟
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم. به نظرم سفر معاون نخست وزیر توی موقعیت فعلی از چند جنبه مهم هست. مهمترین قسمتش و بعدش این هست که چین میخواد تأکید بکنه بر روابط راهبردی که با ایران داره و به اهمیت این روابط و اهمیت این که این روابط باید ادامه پیدا بکنه. چین سالهاست همونطور که شما فرمودید شریک اول تجاری ایران هست و چینی ها موقعیتی رو که به دست آوردن در منطقه غرب آسیا، این موقعیت رو بازیگری در جایگاهی مثل ایران رو نمیخوان از دست بدن. اگر تا چند سال پیش روابط ایران و چین تا یک دهه پیش روابط یک طرفه بود و ایران عمدتاً مصرف کننده کالاهای چینی بود، ولی امروز این رابطه متوازن شده و ابعاد دیگه قدرت در ایران از جمله بعد امنیتی، سیاسی و جایگاه راهبردی ایران در منطقه غرب آسیا بعد از نبردی که با داعش داشت و موفقیتی که در غرب آسیا داشت، چینی ها بیشتر به این نکته پی بردن که ایران جایگاهش در منطقه غرب آسیا و در جهان اسلام قابل کتمان نیست. مضافاً این که ایران با اهمیتی که برای چینی ها داره از منظر طرح یک کمربند یک جاده، چینی ها روی این مسئله بسیار حساب کردن، چند تریلیون دلار روی این طرح سرمایه گذاری کردن و یکی از مسیرهای این طرح مسیر ایران هست که قرار هست چین رو به بازارهای مصرف توی اروپا وصل کنه. از این این منظر وقتی نگاه بشه به نظر میرسه که چینی ها متوجه شدن که باید بعد از سفر آقای شی جین پینگ به عربستان ایران رو هم در نظر داشته باشن و این سفر در موقعیت فعلی به این خاطر هست که چینی ها در واقع اون نگاهی که به قدرت خودشون در عرصه بین المللی دارن و این که میخوان به قدرت اول تراز اول در جهان تا سال 2030 تبدیل بشن در این در واقع صفحه همانطور که نیاز دارن به غرب و به اروپا و به ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا به کشوری مثل ایران و همچنین کشورهای منطقه جنوب ایران مثل شورای همکاری خلیج فارس هم نیازمند هستن و از این زاویه هست که به نظر میرسه که سفر معاون نخست وزیر در این موقعیت سفر بسیار بسیار مهمی است.
آقای بلنداختر شما اشاره داشتین به راهبردی بودن روابط چین و ایران. فکر میکنین اتفاق اخیر در سفر رئیس جمهور چین به عربستان چرا افتاد و چین چرا اون دو تا بیانیه رو امضا کرد؟
ببینید قطعاً باید به این اقدام چین انجام داد توی عربستان، یعنی دو تا بیانیه‌ای که امضا شد و هر کدوم از این بیانیه‌ها یه بندی داشت درباره ایران که یکیش راجع به موضوع هسته‌ای بود و دیگری بحث جزایر سگانه ایران در خلیج فارس، قطعاً باید از ابعاد مختلف به این موضوع نگاه بشه. منتها واقعیتش اینه که افکار عمومی و مردم به حق سوال دارن درباره این مسئله، به خاطر اینکه چین سال‌هاست که در کنار ایران بوده، به عضویت ایران در شانگهای، بریکس و نهادهای دیگه چراغ سبز نشون داده، با ایران همکاری کرده، اگرچه در بعضی از جاها در مسئله هسته‌ای همراه شده با غرب به خاطر فشارهایی که اون غربیا داشتن، ولی در مجموع در بیشتر جاها چینی‌ها با ایران همراه بودن و در سال‌های اخیر سطح روابط ما با چین بعد از توافق راهبردی که امضا کردیم 25 ساله به سطح راهبردی ارتقا پیدا کرده. با این حال به نظر میرسه که باید این رو در نظر گرفت که سفر رئیس جمهور چین به عربستان، در اونجا عربستان 15 تا کشور از کشورهای عربی رو در کنار خودش جمع کرد، توافقاتی که حجم توافقات و قراردادهایی که اونجا قرار شد امضا بشه و وعده هایی که کشورهای عربی دادن، از اون مهمترین نکته ای که برای چینی ها در بحث حاکمیت ملی مهمه بحث تایوان هست. ما میبینیم در هر دو بیانیه ای که امضا شده و در واقع به ایران هم اشاره شده، بند اولش درباره موضوع تایوان هست و اینکه کشورهای عربی منطقه اذعان کردند به اینکه تایوان جزء چین هست و اصل سیاست چین واحد رو بهش صحه گذاشتن. یعنی چینی ها یک چیزی به دست آوردن، کشورهایی که سابق بر این متحد آمریکا بودن و از شرکای تایوان بودن، امروز رئیس جمهور چین با سفرش به منطقه غرب آسیا به عربستان اینها رو موفق شد در کنار خودش بیاره و اون بیانیه های سمت سودار رو که دو تا بیانیه‌اش در واقع درباره ایران هست امضا کرد. گفتم انتقادهای زیادی بهش وارد هست، ولی به نظرم در یک بستر زمانی و با یک دیپلماسی هوشمندانه و با توجه به نیازی که چینی ها به ایران دارن میشه این مسئله رو باهاش در واقع
آقای بلنداختر حلش کرد. بسیاری در فضای مجازی وقتی که من رصد میکردم سفر رئیس جمهور چین به عربستان رو چرخش این کشور در مقابل ایران توصیف و تعبیر کردن، خیلی هم انتقاد جدی داشتن. شما فکر میکنید که راهبرد چین تغییر کرده؟ آیا
من مطمئنم که چینی ها سیاستشون سیاست کنار گذاشتن بازیگری مانند جمهوری اسلامی ایران نیست. چینی ها نشون دادن سالها که روابطشون بر اساس منافع ملی هست، به بحث حاکمیت ملی احترام میذارن. میگم در این سفر قطعا این اتفاقی که افتاد یک اتفاق ناپخته بود و چینی ها حتما با واکنشی که ایران نشون داد متوجه خواهند شد. همین که دو کشور میتونن در یک بستر بیان حرف بزنن و از همدیگه در واقع اینجا ایران میتونه انتقاد بکنه، به نظرم یک فضای بسیار مساعد هست و چینی ها متوجه این مسئله شدن. من هم سایت وزارت خارجه و هم خبرگزاری های دولتی رو نگاه کردم، جالب بود که در هیچ کدوم از این دوتا بیانیه‌ای رو که گذاشته بودن اون بند ایران رو نیاوردن، چون میدونن که چقدر به ایران حساس هستن. بنابراین من فکر میکنم کشوری که میخواد ابرقدرت بشه، کشوری که آسیا رو کانون در واقع موتور محرک اقتصاد جهان میدونه، منطقه ای که در واقع به لحاظ انرژی و راهبردی بودن تک هست در دنیا، یعنی غرب آسیا، قطعا نه اروپا که امروز ما میبینیم دنبال در واقع سا سالهاست دنبال بحث احیای توافق هستی هستن، همونجور که اروپا دنبال این توافق است، چینی ها هم ایران رو قادر به نادیده گرفتن نیستن. گفتم روابط دو کشور به سطح برابر رسیده، حالت برد برد داره، یک طرفه نیست به مانند گذشته. با این حال میگم گله های زیادی از این اتفاق هست، ولی به نظرم با یک دیپلماسی هوشمندانه در سالهای آینده میشه این مسئله رو حل کرد. یه نکته دیگه هم من بهش اشاره کنم و اون بحث در واقع درهایی هست که در غرب به روی چین داره آروم آروم بسته میشه. غربی ها از آمریکا گرفته که بعد کشورهای اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان، اینها بعد از سالها متوجه شدن که تولیدات چینی امروز یک تهدید هست برای کشورهای اروپایی، چون چرخ صنایع رو داره از حرکت باز میسته، متوقف میکنه. اینجاست که به موازات اینکه چینی ها با غرب به مشکل برمیخورن، به همون اندازه به کشورهایی مثل هند، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل برزیل، مثل روسیه نگاه دقیق‌تر و تیزتری دارن. و به نظر من سفر معاون نخست وزیر تو این موقعیت در واقع یک نوع تأکید بر این هست که چین نمیخواد و در نظر نداره، برنامهش نیست که بخواد ایران رو نادیده بگیره، کما اینکه شدنی هم به نظر من نیست.
بله، تشکر میکنم از شما آقای بلنداختر، کارشناس مسائل سیاسی، که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
مطالبات
مردمی،
چالش‌های
فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، تا کنون حدود 5 میلیارد تومان مالیات بر خانه‌های خالی اخذ شده. وزارت راه و شهرسازی تا کنون 515 هزار خانه خالی شناسایی کرده که فقط 259 مالک مالیات تعیین شده رو پرداخت کردن.
قیمت ها همه بالا، به شدت نسبت پارسال افزایش قیمت بوده.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 99 تصویب شد تا با عرضه بیشتر مسکن از تلاطم این بازار و فشار بر مستاجران کاسته شود. اما از 515 هزار خانه خالی شناسایی شده تا به امروز تنها توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی، میگوید از 515 هزار خانه خالی شناسایی شده تا به امروز
259 نفر رو بدن قبول کردن، مالیاتشون رو پرداخت کردن، و از محل این 259 نفری که تو سامانه ما اومدن تایید کردن خانه خالی رو و مالیات رو، حدود در واقع 5 میلیارد و 200 تا هم ما مالیات دریافت کردیم. اما اون 10 همت یا 10 هزار میلیارد تومانی که بابت این 515 تا ما روش در واقع حساب کتاب کرده بودیم تحقق پیدا نکرده.
ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم میگوید برگه مطالبه مالیات برای بانک‌ها و مؤسسات حقوقی مالک خانه خالی باید تا پایان مرداد صادر میشد، اما سازمان مالیاتی هنوز این قانون را اجرا نکرده است.
3000 خوردهی هم اگر اشتباه نکنم مربوط به خانه های خالی بانک ها و مؤسسات اعتباری بود که اینا رو هم در واقع با مکاتباتی که با بانک ها انجام دادیم در حال اجرا داریم. هنوز در واقع پاسخی از بانک ها دریافت نکردیم، ولی اگر توی مدت زمان مشخصی که قانونگذار تعیین کرده پاسخ دریافت نکنیم، حتما در واقع اجراییات و مطالبه مالیات انجام خواهد شد.
بنا به قانون شناسایی خانه های خالی باید از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می گرفت. سامانه ای که تکمیل نشدن آن موجب شده تا معضل افزایش اجاره مسکن همچنان به قوت خود باقی بماند.
من ندارم برای چی سر باید ثبت کنی؟ نمیدونم.
اطلاع رسانی نشده؟
ما چیزی نگفته.
بیضایی، کارشناس اقتصادی:
خونه‌های خالی هم معضل زیرساختی همین بحث شناسایی رو داره که به خاطر ضعف اطلاعاتی که تو بحث سامانه وجود داشته این محقق نشد.
دوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه:
یه بخشی به خاطر عدم همکاری دستگاه تو دادن دیتای حاکمیتی بوده که این خب خلاف قانون است، طبق خیلی از قوانینی که وجوده و خود قانون که مجلس مصوبه کرده، ماده 54 مکرر 169 مکرر، خود دیتا باید رایگان منتقل بشه بین دستگاه‌های اجرایی. یه سری کمکاری هم تو خود وزارت راه صورت گرفته.
دولت ابتدای تیر ماه برای تکمیل سامانه املاک و اسکان ارائه بسیاری از خدمات دولتی را منوط به ثبت نام در این سامانه کرد. بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکریم از همراهیتون. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 است. عصرتون بخیر و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا تمام آینه و
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
حضرت زهرا از همه این زنان عالم بالاتره.
حضرت زهرا فقط مادر سادات نیست، اون که سر جای خودش، مادر همه مؤمنین.
فاطمه حلقه وصل نبوت و امامت است.
یاسین مسابقه بزرگ فاطمه شناسی از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی رادیو معارف سلام. مسابقه یاسین شما را با شخصیت، سیره و سخنان صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا می‌کنه. در این مسابقه پیامکی هر روز یک پرسش سه گزینه‌ای مطرح و به دو نفر از شما عزیزان هدایای 250,000 تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز سه‌شنبه 22 آذر ماه 1401.
به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، فلسفه وجوب نماز چیست؟ الف، دوری و تنزیه از کبر. ب، ارتباط مستقیم با خداوند. جیم، نشان دادن اطاعت از معبود.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، فلسفه وجوب نماز چیست؟ الف، دوری و تنزیه از کبر. ب، ارتباط مستقیم با خداوند. جیم، نشان دادن اطاعت از معبود.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزی شما به خیر باشه انشاءالله. سه‌شنبه هست، 22 آذر 1401، 18 جمادی الاولی 1444، و افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف از این ساعت که 14:49 دقیقه است در خدمتون باشیم تا ساعت 10 شب با برنامه‌هایی که انشاءالله تقدیم حضورتون می‌کنیم در ساعت مشخص. مسابقه رادیویی شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها رو با عنوان یاس یاسین تقدیمتون کردیم که تکرارش هم امروز ساعت 20:25 دقیقه پخش میشه. انشاءالله در این مسابقه شرکت خواهید کرد. ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. قبول باشه سوگواری هاتون، ملتمس دعای خیرتون هستیم. امروز غروب آفتاب افق قم ساعت 16:56 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 17:16 دقیقه. اولین برنامه هم که تقدیم حضورتون میشه فقه پویا هست، بررسی فقهی و حقوقی حقوق زنان در اسلام موضوع این برنامه هست. پس از اون 15:30 دقیقه مرواریدهای ناب رو میشنوید با صحبت حجت الاسلام مسعودی و ساعت 16 هم پرسمان اعتقادی با پاسخگویی استاد محمدی تقدیمتون میشه در پاسخ به سوالهای اعتقادی. 16:45 دقیقه دعای باران رو پخش میکنیم، دعای 19 صحیفه سجادیه و انشاءالله بعد از اون هم آماده میشیم که برنامه خانه دوست رو بشنویم که ویژه اذان مغرب از رادیو معارف هست و با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم، همونطور که عرض کردم در ساعت 17:16 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله در فرصت دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو عرض خواهم کرد. ابتدا در این ساعت فقه پویا رو به مدت 39 دقیقه بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر بتن جوشن کن، و از عالم فر بتن جوشن کن.
به نام خدا و سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو معارف، عزیزانی که فقه پویا رو انتخاب کردید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. همونطور که میدونید ما در دو برنامه گذشته با حضور اساتید محترمی که دعوت ما رو قبول کردن در خصوص حقوق زن در اسلام و نگاه فقهی و حقوقی به این مسئله بسیار مهم در خدمت شما بودیم و اساتید محترم مباحث بسیار ارزشمندی رو در این باره ارائه کردند. در این مجال هم توفیق داریم خدمت این بزرگواران هستیم. استاد محترم درس‌های خارج فقه حوزه علمی قم و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد جواد ارسطا که البته این بزرگوار همکار مرکز پژوهشی مبنا هم هستند، و همینطور استاد محترم جناب دکتر محمد تقی دشتی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مسئول محترم مرکز پژوهشی مبنا. با حضور این دو بزرگوار ما انشاءالله بحثمون رو در موضوعی که خدمتون گفتیم یعنی حقوق زن در اسلام پی خواهیم گرفت. جناب استاد ارسطا سلام خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و جناب آقای دکتر دشتی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. جناب استاد دشتی خدمت حضرت عالی هم سلام میام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب استاد ارسطا و شنوندگان محترم.
ما در ادامه بحث از حقوق زن یک سوال بسیار مهمی رو مطرح کردیم. البته پس از تبیین کلیاتی که برگرفته از متن دین اسلام و از فقه اسلامی است درباره حقوق زنان که در اسلام در خانواده مدیریت به عهده مرد قرار داده شده، یعنی زن باید مدیریت مرد رو در خانواده بپذیره. در کنار این نکته به یک حدیثی اشاره شد از حضرت علی علیه السلام در خطبه 80 نهج البلاغه که از اون حدیث به ظاهر استفاده میشه که زنها دچار کمبود عقل هستند. سوال ما خدمت کارشناس عزیز برنامه جناب استاد ارسطا این بود که تبیین بشه مدیریت مرد در خانواده که به چه معناست و اون حدیث چه معنایی رو میخواد برسونه، که پاسخ این سوال در چند مرحله گفته شد اما ناتمام بود و انشالله در این برنامه میخواییم بیشتر استفاده کنیم. قرار بود که ما در خصوص تکالیف مالی زن مطالبش رو از زبان جناب استاد دشتی بشنویم، اما خب وقت برنامه اجازه نداد. اما یک نکته خیلی مهمی رو جناب دشتی در فرصت قبل در خصوص مدیریت مرد
بر خانواده نسبت به زن مطرح کردن که من لازم میدونم الان باز بهش اشاره کنم. استاد دشتی گفتن مدیریت یعنی زن در حقیقت تربیت نسل بشر رو و تولید نسل بشر رو به عهده داره، یعنی اگر زن این وظیفه مهمش رو انجام نده اصلا نسل بشر منقطع میشه و تربیت بشریت محقق نخواهد شد. و مدیریت مرد در کنار چنین ویژگی خاص و ممتاز زن این هست که از این مأموریت مهم پشتیبانی کنه و مدیریت رو به این معنا کنه، که خیلی جالب و زیبا بود، من باز نمی‌خوام بازم بهش اشاره کنم. خب در خدمت جناب استاد ارسطو هستیم. این بحث بسیار مهم مدیریت مرد بر خانواده رو و همینطور اون حدیث رو که دقیقاً به چه معناست بفرمایید و ما بهره مند بشیم.
با اجازه جناب آقای دکتر دشتی که ما وقت ایشان را در جلسه گذشته زیاد گرفتیم
استفاده کردیم،
بله اون فرصتی که میبایست از بیانات ایشان بهره‌مند میشدیم با تدبیری که خود ایشان در نظر گرفتند به عرائض بنده اختصاص داده شد. من معذرت خواهی میکنم با بزرگواری
استفاده میکنم.
عرض میکنم به حضور اساتید محترم و فضلای ارجمندی که مباحث را دنبال میکنند، در مورد نقصان عقلی که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه 80 بیان فرموده،
بله،
دیدیم که نقصان نه نقصان ذاتی تلقی می شود و نه نقصان در ادراکات عقل نظری و عقل عملی مراد می باشد. این دو گامی بود که برداشتیم. اما در گام سوم که یک اشاره کوتاهی در جلسه قبل با آن داشتیم و الان می خواهیم اون گام را توضیح بیشتری عرض بکنیم، به خود استدلال امیرالمؤمنین علیه السلام در عبارت نهج البلاغه می پردازیم.
بله.
ملاحظه می فرمایید که امیرالمؤمنین فرموده است و اما نقصان و عقولهن فشهادت امرأتین کشهادت الرجل الواحد. نقصان و عقول زنان به این دلیل است که شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد است. من از همینجا میخوام معنای درست این روایت را به دست بیاوریم. وقتی حضرت میفرماید شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد است، خب در شهادت چه امری دخالت دارد؟ آنچه در شهادت دخالت دارد دو چیز است: یک، دریافت حسی، دریافت حسی واقعیتی که اتفاق افتاده، یک، و گزارش آن واقعیتی که رؤیت شده، این هم دو. پس مرحله اول دریافت حسی اون واقعیته، مرحله دوم گزارش اون واقعیته. این دوتا مرحله هیچ کدام با عقل به معنای قدرت مدرکهی که در وجود انسان هست رابطه نداره.
بله.
این نحوه گزارش در زنان لابد تحت تأثیر یک امری است که حضرت مطابق آیه قرآن فرموده است شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد است. خیلی خوب تحلیل کنیم. اون عاملی که بر روی گزارش دادن زن و دریافت زن از واقعیت‌های خارجی تأثیر می‌گذارد چیست؟ این مطلبی که الان بنده می‌خوام در پاسخ این سوال عرض بکنم جزء یافته‌های روانشناسی امروزه.
بله.
روانشناسی شخصیت زن در مقایسه با شخصیت مرد، و اون این است: زنان در نگاه به واقعیت‌های خارجی یک ریزبینی و جزئی نگری دارند که در مردان دیده نمی‌شود، و بالعکس مردان یک نگاه کلی و کلان دارند که در زنان دیده نمی‌شود.
بله.
شاهد بر این قضیه گذشته از کلمات روانشناسان که به وفور در دسترس همه ما هست و افراد می توانند به اون مراجعه بکنند، گذشته از اون برخوردهایی است که خود ما با افرادی در خانواده که همسر ما یا دختر ما یا خواهر ما یا مادر ما هستند داشته ایم.
شما کافیه تجربه بکنید یک صحنه ای را که مثلا توی تلویزیون داره نشان میده، یه صحنه فیلم، یک صحنه عرصه‌ای اتفاقی است، گزارش خبری، هرچه، بعد از اینکه این صحنه نشان داده می شود، مثلا خانومی که همراه با شما شاهد این صحنه بوده، جزئیات